ما از همین ضعف مرکز قدرت استبدادی در جنگ ایران و عراق کمال استفاده رو کردیم.
چطور؟
این درستید که ما زود متوجه شدیم که این آقای صدام حسین اولا تسوس، یعنی توانایی دست دادن به عملیات بزرگ نظامی رو نداره. ثانیاً این فرماندهان آزاد نیستن در هر نقشه و اجرای نقشه و این اونها رو باز میداره از این که تصمیم های عاجل رو به موقع بگیرن و به اجرا بگذارن. و از همین ضعف استفاده کردیم و ارتش عراق رو زمینگیر کنیم، ارتش خود رو بازسازی کنیم و شروع کنیم به پس گرفتن زمین های تصفیه شده. خب در حال حاضر هم الان که انتخابات ریاست جمهوری است، ما میدونیم که یعنی این چهار نامزدی که صلاحیتشون تصویب شده است به ما میگویند که اینها بیشترین انتباه رو با آقای رهبر داشتن. اون آقای خاتمی انتباهش کمتر بوده، در وسط کار گفتم بوده. اونای دیگر هم که میتونستن نامزد بشن ولی انتباه نداشتن حذف شدن. از این چهارتا هم ناگزیر اون کسی باید از صندوق در بیاد که انتباهش با آقای رهبر بیشتر باشه و در وضعیت کنونی برای نه در رابطه با مردم ایران که در رابطه با قدرت‌های خارجی بهتر بتوانه دستیار آقای رهبر باشه.
اهداف ایشون رو بیان
کرد. در مناسبت موردی که در کشور رخ دادن در خور یادآوری است که مثلا در مسجد علی بن ابی طالب زاهدان بمبگذاری شده.
بله.
جندالا مدعی شدن که این رو اونها انجام دادن. رژیم مدعی شده است که این به تعریف امریکا بوده. استراتفورد به یک گزارش تحلیلی انتشار داده و اطلاعات جدید در اختیار می‌گذارد که بسیار قابل توجه هستند. از اون جمله این که این جندالله هم با طالبان پاکستان هم با طالبان افغانستان پیوند پیدا کرده، هم با القاعده و میگوید علتی که این میتوانند بیان در ایران و این عملیات رو انجام بدن و بازگردن به پایگاه هاشون در پاکستان این است که ایران به طور محرمانه در جنگ امریکا با طالبان و القاعده شرکت داره. بنابراین چه استراتگرد میگوید وارونی ادعای آقای خامنه ای و اون سخنگویای رژیم او واقعیت دارد بنابراین چه که استراتگرد میگوید. یعنی در واقع کشور ما عرصه تروریسم میشود به این لحاظ که این رژیم در ظاهر امریکا رو متهم میکنه، در واقع همکاری میکنه.
بله.
خب از این محتاج آدمیه که این بازی دوگانه رو بتونه انجام بده، خوب انجام بده. البته آقای میرحسین موسوی سابقه اون ایرانجایی که داره در اونجا نخست وزیر بود و این آقای دوگانه‌تر هم حالا بعد این وقت گفتنی از منصوبان موسوی، من نمیدونم واقعا منصوب اون بوده یا منصوبان اون هست یا نیست، اما به هر حال اون ماجرا همون چالش پنهانی است و یک مورد امریکا هم نبود، موارد دیگه هم داشت که انگلیسی رو بنابر مورد انگلیسیش دادگاه تشکیل شد که وزیر دفاع خانم تاچر در اون دادگاه گفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بوده، اسباب ایجاد و ادامه‌اش رو فراهم کردن. این ترتیب امیدوارم شنوندگان گرامی خود توجه میکنن که این علامت چقدر گویاست و یک رژیم استبدادی به تدریج چگونه عرصه عمل رو در متصدیان امر محدود میکنه. حالا بسیار فکر میکنن که این آقای احمدی نژاد خودکامه است، هر کار میخواد میکنه، اما شما اگر نگاه بکنید میبینید که در یک قلمروهایی که انتباق داره با اون مرکز قدرت، بله بهش امکان عمل داده میشود. هر جا که مزاحمت داشته باشه، نه اصلا این به این جهت رئیس جمهور شد که اصلا فکر کار دیگه به کلش نزده. ببینید که در ساختن اقتصاد کاری انجام داد خیر، در تخریبش تا بخواهید، در بحران زدایی کاری انجام داد خیر، در بحران سازی تا بخواهید. منتها اون مرکز قدرت بی توجه بود که در انجام همون تنگ شدن مجال عمل و محدود شدن عمل به تخریب از اسباب سقوط می شود، به لحاظ این که تضاد اون رژیم رو با حقوق انسان با حقوق ملی به ترتیب که قبلا توضیح دادیم قطعی تر می کند و جامعه رو به این نتیجه می رساند که چاره جز برخواستن و پایان دادن به عمر این رژیم ندارم. در این روزها لابد میشنوید و جانبنی خوانید که وطن در خطر است، دستاویز شده است برای عده‌ای که به دعوت کنند مردم رو بیایید رأی بدهید، چون اگر آقای احمدی نژاد 4 سال دیگر رئیس جمهور بشود دیگه وطن از دست میدهد.
بله،
منطقی که این دعوت کنندگان به کار میبرند بیش از اون چه به بحث در آید ارز کنم به شما سوریش. چرا؟ به لحاظ اینکه این امر که تصدیق میکنند وطن در خطر است به این معناست که اون چه تا به حال مدعی بودند که اگر این رژیم نباشد ایران به خطر میفتد دروغ بوده. وجود این رژیم است که ایران رو به خطر می اندازد. یک تکذیبیست بر اون چه قبلا می گفتن ما مدعی بودن. یک. دو این که اگر این وطن در خطر است که هست، به لحاظ شخص آقای احمدی نژاد نیست. این مهره است در اون رژیم. این رژیم است که وطن رو به خطر انداخته است. تغییر یک مهره در یک رژیم وطن را از خطر خارج نمی کند. تغییر رژیم است که وطن را از خطر خارج می کند. نه هر بچه این رو می فهمه.
والا انشالله
روز داری بله، یعنی شما می گید که با وجودی که هر بچه این رو می فهمه چطور این بزرگ سالم رو می فهمه.
و من مطمئن نیستم
بزرگ سالم به دمان من، چون در واقع به همین در علائمی که گفتم اونها هم به مرگ فکری رسیدن، یعنی روشی در پیش گرفتن که تمام اون طرز فکرشون از محتوا خالی کردن، حالا موندن و این رژیم تو این رژیم دنبال قابل توجیه میچرخن. قابل توجیه برای اونها آقای احمدی نژاد نیست. آقای موسوی که دیروز خیلی قابل توجیه بود، 100 میلیارد پول ایران رو گم کرده بود، 8 سال ایران رو در جنگ نگه داشته بود، اون دوران کشتار و یافترین دوران سرکوب‌ها رو این آقا در اون دوران نخست وزیر بود که دیگه قابل تحمل نبود، حالا همون آدم شده قابل توجیه. یا حالا برای اینکه اینو توجیه بکنن به خیال خودشون مثلا اقوا دلیل پیدا کردن که بگن وطن در خطر است. وطن در خطر است، خب حالا احمد نژاد هم یک پاسخ صحیحی به این آقایان داده، گفته آقا من 4 سال رئیس جمهورم، این همه مسائلی که وطن رو در خطر انداخت همین 4 ساله پیدا شد. تمام این مدتی که قبل از من بود ایران داره بهش شده بود، من یه دفعه تبدیلش کردم به جهنم. به وقتی آدم دروغ گفت طبیعتا آقای احمدی نژاد دروغو هم میتونه دروغو رو دستاویز بکنه برای توجیه خود.
در بنسد این آدم ها این دلیل اصلی که شاید توجیه میکنن شاید این باشه که هرچند خودشون رو ناتوانا نمیبینن ولی در واقع برای مردم محلی از اعراب قائل نیستن و ناتوان محض میدونن مردم رو.
این ناتوانی هم که القا میکنن به مردم همین هم تناقض‌آمیز است. در این که اگر این مردم هم که باید بیان رأی بدهن مثلا با آقای موسوی تا وطن نجات پیدا کنه و این مردم لطفا یه قدم بیشتر بردارن یک دولت مردم سالار حقوق مدار ایجاد بکنن هم وطنشون از خطر خارج کنن هم کشورشون از بهترین موقعیت ها برخوردار کنن هم رشد و ترقی بکنن هم فقر و خشونت رو از زندگی خود برانن.
بله
از زندگی که در ادعا هم تناقضه این مردم توانا نیستن هیچ کارن و این دعوت ها چشکه میکنید این دعوت ها بس معناش اینست که شما برای حفظ این رژیم بیشتر از خود این رژیم دارید تقلا میکنید و میخواهید این مردم رو با انواع فریب ها بکشونید به پای صندوق های رای برای که اگر مردم رو ناتوان میدونید و رای دادن و ندادن اونها چیزی رو عوض میکنه اگر توانا هستن خب چرا بیان پای صندوق های رای این رژیم رو توجیه کنن که ضد حقوق اونهاست و مایه خطر شده برای وطنشون یه دو قدم بیشتر جلوتر بگذارن و یک دولت حقوق مدار جانشین این رژیم کنن و از موقعیت های خوب برخوردار بشن کشورشون رو هم آزاد و مستقل بگردنن خود هم روش کنن فقر و خشونت هم از زندگی خود برانن. علامت پنجم
آقای بایستاد ببخشید پیش از این چرا این مرکز قدرت که در این سراشیبی این سازوکار تقسیم به دو و حذف سرعت میگیره تا به جایی که به اون هسته اصلی میرسه چرا متوجه نمیشه که داره به مرگ نزدیک میشه؟
اغلب متوجه میشه نه این که نمیشود اغلب متوجه میشه اما کاری جز اون که میکنه نمیتوانه بکنه. اگه بحث کنیم که حالا آقای خامنه ای متوجه بشود که در همچه خطریست و بخواد که از این خطر بیاد بیرون هم نفرض کن که همین انتخاب هست درست؟
نه
فضا رو باز کنه دیگه یعنی بگذاره که از سه رقابت بازتر بشه استعدادهایی که این آقا خودی نمیداند هم به عنوان نامزد در رقابت ها شرکت کنه. حالا فرض کنیم که اونها هم شرکت کرد و احتمالا هم مثل همین طور آقای خاتمی شد به ریاست جمهوری انتخاب شده. این آقای رهبر کار رو به اینجا رسونده و برای ادامه حیات رژیمش خنده همچه امری داده در برابر یه واقعیت قرار گرفته که این واقعیت مستقیم مقابل اوست حاصله مخالفت مردم است با او. حالا یا باید این رو دوباره مثل آقای خاتمی از هر سو مهار کنه میشه تجدید اون ماجرا تکرار اون تجربه و برایش بسیار سخته عوارضش هم بسیار سنگین تره. یا باید که بهش مجال عمل بده یعنی چه؟ یعنی ولایت مطلقه رو تبدیل کنه به ولایت محدوده و به تدریج هم این آرام آرام این محدود و محدود تو محدود تر بشود تا این آقا تبدیل بشود به ملکه الیزابت. به این دلیلی که زیر بار نمیده گفتن که در مورد شاه سابق کسی پرسیده بود که چاره چیست؟ این گفته بود که چاره این است که در دستگاه دولت مادونها عوامر غیر قانونی مافوق ها رو اجرا نکنند. جواب روشن دیگه، یعنی که اگر اعلیحضرت هم دستورهای غیرقانونی دادن چی بشود؟ اجرا نشود. اون طرف همیشه این جوابی که شنیده بود بیرون افتاد از سالن، یعنی که چرا اصلا قابل تحمل نیست این حرفی که زد. نتیجه تن به سقوط داد و تن به فرض کنم به شما یک راه حل نداد که حالا برای موافقت ممکن بود اون رژیم را از سقوط نجات بده. همینطور در مورد هیتلر خودش هم میدونست که شکست خورده، سران آلمان هم جان کرد گفت ما شکست خوردیم، حالا همه منتظر بودن که بگو این آقا بگوید که جنگ رو میریم به پای مذاکره و متفقیم و قبول میکنیم شکست رو. بخیر به جای اینکه این حرف میزنه گفت جنگ ادامه داره.